أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما مولانا بقية الله في أرضه، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. إن دعاي شريف رابا حضور قلب توجه درگاه خداوند متعال عرض بداري. اللهم صل على محمد وآل محمد، عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. صلواتك على وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة. ولياه وحافظه وقائده وناصره. ودليله وعيناه حتى تسكنه أربك طبعا. وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا أبا عبد الله. وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار. ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين. على علي بن الحسين. على أولاد الحسين. على أصحاب الحسين. يا ليتنا كنا معكم. فنفوز فوزا عظيما. به پیشگاه مقدس و منبر آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم فرمایید. عرض شد که درآمدی که شخص پیدا میکنه بعد از آن که معونه خودش و افراد تحت تکفلش از او کم بشه، بعد از او مورد تعلق خمسه. این یعنی چه؟ یعنی مخارج مربوط به خوراک، پوشاک، مسکن، درمان، تحصیل، مسافرت، کادوها و هدیه هایی که می دهد، جهیزیهی که برای فرزندانش تهیه می کنه، اساسیهی که برای منزل می خره و پولهایی که بابت مثلا کفارات یا دیه یا خسارت هایی که به دیگران زده در اثر غفلت نتعمد باشه، این موارد جزء مخارج نفس و عیال یا همون معونه یا نفس و عیال به حساب میاد که در این موارد باید یه نکاتی توجه بهش بشه. قبل از این که اون نکات رو بگم باید این نکته رو عرض بکنم که سرمایه گذاری پول رو به کار و چرخه تولید آوردن، پس انداز کردن، اینها شامل معونه نفس و عیال نمیشه، ولو این که شخص این پول رو و این سرمایه رو برای کسب درآمد لازم خودش میخواد ذخیره بکنه. عموم فقها این نوع ذخیره سازی ها و این پسنداز ها رو داخل در معونه به حساب نمیارن و فتوا میدن که در چنین مواردی که شخص پول کنار میذاره، سکه کنار میگذاره برای آینده زندگیش که مخارج ضروری رو بابت این مسئله میخواد تدبیر بکنه، میگن این چیزی که کنار میگذاره باید خمسش رو بده. تو پرانتز من این نکته رو عرض بکنم که خمس از مواردی است که شخص وقتی میدهد، تجربه اشخاصی که خمس میدهند همین نکته رو نشون میده که زندگی شخص رو به جلو و پیشرفت خواهد بود. یعنی گرچه به ظاهر کم میشه از موجودی او، اما این چیزی شبیه هرس کردن درختان در فصل زمستانه که باغبان میاد هرس میکنه درخت رو، اونایی که وارد نیستن فکر میکنن درخت نابود میشه، در بهار و تابستان چیزی دیگه نداره تا بخواد بار بده و ثمره بده، اما اونایی که واردن میدونن که این کار اگه انجام نشه اون ثمره و اون بار برای اون درخت محقق نمیشه. خیلی از مخارج ممکنه اساساً به خاطر اینکه شما خمس رو پرداخت کردید از ابتدا شامل حالتون نشود. یعنی خود این مسئله دفع ضرر میتونه بکنه، دفع ضررهای مقدر دفع ضررهایی که شما اساساً نمیدانید. علاوه بر این که خمس تطهیر مال هم هست. من این روایت رو میخونم چون بنای بر مفصل کردن این قسمت نیست، شرایط مربوطه به معونه رو انشاءالله از فردا شب عرض میکنم. امام صادق علیه السلام در روایتی دارد در کتاب شریف وسائل فرمود که انی لآخذ من احدکم درهمن او درهمین، بعضی از شما میان یه درهم به من میدن، من میگیرم. دو درهم میدن، من میگیرم. درهم کمترین واحد پول اون زمان بوده، من میگیرم. و انی لمن اکثر اهل المدینه مالن، من یکی از ثروتمندترین آدمای مدینه هستم. ما اريد بذلك الا لاطهركم، مقصود من از این که این مال رو از شما میگیرم اینی که شما پاک میشید. خود طهارت نفس و طهارت مال این یه اثری است که با چیز دیگری نمیشه عوضش کرد. این که افراد فکر کنند با دادن خمس در حقیقت یه نوع خسارتی میبینن، یه نوع ضرری میکنن، این چیزی شبیه همون قضاوتی است که آدمایی که بی خبرن نسبت به هرس کردن درخت ها میبینن. البته من عرض نمی کنم که هر توقعی شخص داشته باشه به دنبال دادن خمس در آینده براش اتفاق میفته، اما عموم افرادی که اهل کسب حلالند، یک، دو، اهل خمس هستند، اینا به یه شیب نسبتا معقولی زندگیشون رو به ترقی و پیشرفت خواهد بود. لذا نگران این جهت نباید باشند، و الا با محاسبات عادی عرض به حضورتون که بله، پاسخی ما برای اون سوال نمیتونیم داشته باشیم، اما حکم شرعی تبع آنچه که فقها ها عموماً دارند همین نکته‌ای بود که به عرض شما عزیزان رسوندم. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. و اشهد انک و عمک و اخاک الذین تاجرتم الله بنفوسکم فانزل الله فيكم ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه. شهادت میدهم یا امیرالمؤمنین، شما عموی بزرگوارتون حضرت حمزه و برادر ارجمندتون حضرت جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیهم اجمعین همون کسانی بودید که تاجرتم الله به نفوسکم، شما جان خودتون رو در معامله با خدا، در متاجره و تجارت با خدا قرار دادید، جانتون رو به خدا فروختید. وقتی شما این کار رو کردید، فانزل الله فیکم، خدا در مورد شما این آیه را فرو فرستاد، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی التوراة والانجیل والقرآن و من اوفا بعهده من الله فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلك هو الفوز العظیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. این دعایه که در سوره مبارکه توبه است در مورد شما نازل شده. این رو اشکال نکنن بعضی عزیزان که سوره توبه سوره ای است که در جنگ تبوک نازل شده و جنگ تبوک زمانی اتفاق افتاده که حضرت حمزه به شهادت رسیده بوده و پیش از اون جنگ در جنگ موته جناب جعفر بن ابی طالب به شهادت رسیده. ما در مورد شأن نزول آیات خیلی وقتا میبینیم بیان شده که یه سوره در مثلا واقعی اتفاق افتاده، در سالی اتفاق افتاده، اما آیاتی از همون سوره میبینیم بعدها نازل شده. از این نمونه ها فراوانه تو قرآن. جوابشم چیه از نظر حلی؟ من فعلا نقضشو گفتم، جواب حلیش بماند یه وقت دیگری، مناسب بحث منبرم نیست. من به عنوان مثال عرض میکنم سوره مبارکه بقره اتفاق مفسرین است و اونایی که تو کار قرآن هستن که اولین سوره است که در مدینه نازل شده. این سوره در مدینه نازل شده و قبل از واقعه احد هم آمده، سال اول و دوم هجرت. در این حال تو همین سوره ما بعضی آیات داریم که مربوط به عمرت القضا است. عمرت القضا سال هشتمه، سال هفتم یا هشتمه، به نظرم سال، الان تردید کردم یه لحظه. اون عمره‌ای که پیغمبر خدا رفتند، میخواستن پیغمبر بعد از جنگ خیبر بود و سال هفتم حضرت حرکت کردن برن با حالت عادی بدون این که سلاح بردارن الا سلاح معمولی، رفتن طرف مکه برای عمره. کاملا هم روشن بود که برای جنگ نیومدن و مشرکین ممانعت کردن. حضرت فرمود ما نیومدیم جنگ، اومدیم میخوایم عمره به جا بیاریم، شما دیگران چطور راه میدین، ما را هم باید مانع نشین. اونا خلاصه این رو یه شکستی میدیدن برای خودشون که پیغمبر رو راه بدن، ممانعت کردن. بعد با حضرت یه پیمانی بستند که این پیمان انجام که شد بعدن در همون پیمان و قرارداد قرار شد که در این سفر حضرت برگردند، سال بعد بیان و عمره به جا بیارن، سه روزم تو مکه بمانند، که این رو بهش میگن عمرت القضا، چون قضای عمره سال قبل بود. سال هشتم اتفاق افتاده که در اون عمره وقتی که جز متن قرارداد این بود که از روی کوه صفا و مروه بت‌ها رو بردارند در هنگام سعی که پیغمبر میخوان بکنن. اینا به همین چیز عمل کردن، مشرکین به همین بعدشون عمل کردن، طبق قرار عمل کردن. حضرت هم آمدند و طواف بیت کردند، بعد رفتند برای سعی صفا و مروه در حالی که بت‌ها نبودن رو اون کوه. یه بعد که حضرت کارشون تمام شد و تقصیر کردند، مشرکین دو مرتبه بت‌ها رو گذاشتن. یه عده از مسلمان‌ها دیر رسیدن برای عرضم به حضورتون که سعی صفا و مروه، چون دیدن بت‌ها رو این دو کوه هست، گفتن ما اگر طواف کنیم یه جور بزرگ داشته این بت هاست و ما این کار رو نمی کنیم. آیه نازل شد که نه، ان الصفا والمروه من شعائر الله فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما. صفا و مروه از شعائر خداست، اگه کسی عمره یا حج به جا میاره، مانعی نداره که این طواف رو انجام بده، مانع نداره، ولو اینکه رو این دوتا کوه دوتا بت گذاشته باشن. این آیه شأن با اینکه در سوره بقره است، شأن نزولش توی عمرة القضا است. متوجه نقض عرض بنده شدین؟ سوره بقره سال اول و دوم کلش گفتن نازل شدین. منظور اینه که عمده سوره در اونجا اومده، ممکنه برخی از آیاتش دیرتر نازل شده باشه. همینطور در مورد این آیه شریفه، این دعایه ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. سوره توبه بعد از واقعه تبوکه، در اونجا نازل شده. به هر صورت جز سوره های اواخر عمر پیغمبره. بعضی حتی گفتن آخرین سوره ایست که بر پیغمبر نازل شده، که البته حرفشون درست نیست، ولی جز آخرین سوره ها هست این سوره. این دوتا آیه، این که در سوره توبه است، نباید اشکال کرد که آقا چه ربطی به حضرت حمزه و جعفر ابن ابی طالب سلام الله علیه ما داره. نه، میتونه این دوتا آیه برعکس باشه، زودتر نازل شده باشه، ولی حالا به جهتی در سوره مبارکه توبه فعلا جاش اونجاست. برگردم این زیارت رو دربارش سخن بگم. و اشهد انک و عمک و اخاک الذین تاجرتم الله بنفوسکم. شهادت میدم که یا علی، شما برادرت و عموتون جان خودتون رو با خدا به معامله گذاشتید. خدا هم فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. خدا خرید از مؤمنین هم جانشون رو هم مالشون رو. در ازای این خرید خدا چه داد؟ به ان لهم الجنه، بهشت از آن اونها بود. خب وصف این مؤمنین چه بود؟ یقاتلون فی سبیل الله، اینا فقط در راه خدا جنگیدن، هیچ تعصبات قومی قبیله‌ای یا منویات مادی یا حب ریاست و امثال اینها، اینکه حتی شجاعت خودشون رو به نمایش بگذارن که اون وقتا خیلی رایج بوده، نه، یقاتلون فی سبیل الله، فقط برای خدا. فیقتلون و یقتلون، اینا کشتن و کشته شدن. وعدا علیه حقا فی التورات و الانجیل و القرآن. این که خدا برای این مؤمنین بهشت رو قرار داده، یه وعده است بر خداوند. خدا این وعده رو نه تنها در قرآن داده، پیش از قرآن در تورات و انجیل هم اینو ثبت کرده بوده. یعنی رشادت تو، برادرت و عموی تو سالها قرنها پیش در تورات و انجیل خدا بهش اشاره کرده و وعده بهشت رو هم در اونجا داده. و من اوفا به عهده من الله، چه کسی بهتر از خدا به وعدش عمل میکنه؟ خدا وعده میده، عهد میکنه، نسبت به عهدش کاملا پایدار و ثابت قدم خدا. فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به، بشارت باد شما رو، خوشحال باشید، مژده باد شما رو به این معاملهی که با خدا کردیم، با این بیعی که با خدا کردیم. به بیعکم الذی بایعتم به و ذالک هو الفوز العظیم. این اون رستگاری بزرگه. خب این آیه تمام شد. آیه بعد، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنکر الحافظون لحدود الله و بشر المؤمنین. این اوصاف همون مؤمنین است که خدا فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. اون مؤمنین کیان؟ خدا داره وصف میکنه. اون مؤمنا فقط این نبود که به زبان اقرار کنن ایمان رو. نه، اینا اهل توبه بودن، اهل عبادت بودن، اهل حمد و ثنای خدا بودن، اهل سیاحت بودن. سیاحت در اینجا رو بر حسب روایات به روزداری معنی کردن. پیامبر خدا فرمود بر حسب روایات سیاحت و امتی از سیام، گردش کردن امت من. سیاحت معنی گردشگریه، گردششون با روزه است. شاید به این جهت هست که آدم ها وقتی روزه میگیرن با روزداری یه پرواز روحی میکنن و سیر روحی انجام میدن. از سائحون، از راکعون، از ساجدون، اینا در رکوع و در سجده. الامرون بالمعروف و الناهون عن المنکر و الحافظون لحدود الله، اینا یعنی که حدود خدا رو حفظ میکنن، حد خدا رو رعایت میکنن. و بشر المؤمنین، پیغمبر به اونها بشارت بده. من این نکته رو عرض بکنم که روایت مشهوری است، روایت نقل شده که زین العابدین علیه السلام که خیلی اهل عبادت و دعا بود، یه مار در سفر بیت الله الحرام بود، یه کسی به نام عباد بصری آمد با لحن جسارت آمیزی و حضرت گفت که ترکت الجهاد و خشونته، تو جهاد و اون سختیش رو رها کردی و اخذت بالحج و لینته. ولی همونی که این روزا هم گاهی میان که شما کارای میکنی عافیت طلبی، خلاصه یه عباداتی انجام میدی، سر خودتو گرم کردی و یه همچین چیزایی که هزینه نداره، باید بری جهاد کنی در راه خدا. این چی؟ چه کاریست که میکنی؟ بعد اون عباد بصری شروع کرد این آیه رو خوندن، ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم، خوند تا و بشر المؤمنین تمام که شد. بعد حضرت بهش فرمود که خب حالا ادامه بده، آیه بعدی هم بخون. آیه بعدی رو خون، التائبون العابدون الحامدون السائحون تا آخر. تمام که شد این آیه، فرمود که خدا درباره جهاد که صحبت میکنه میگه مجاهدان باید یه همچین صفاتی داشته باشن. هر وقت یه همچین یارانی رو به ما دادی، اون وقت اولا میشه جهاد برای ما نسبت به حج. تا وقتی یه همچین آدمایی رو خدا در اختیار ما قرار نده، مردم اینجوری نیستند، ما به همون حج مشغولیم، به همون حج مشغولیم. خب، و بشر المؤمنین، ای پیغمبر ما مؤمنین رو بشارت بده، حالا همون مؤمنینی که این معامله رو با خدا کردن. این یکی از فضائل امیرالمؤمنین علیه السلام. فضیلت بعدم عرض بکنم، زمانمون به پایان نزدیک داره میشه. اشهد یا امیر المؤمنین ان الشاک فیک ما آمن بالرسول الامین و ان العادل بک غیرک عاند عن الدین القبیم الذی ارتواه لنا رب العالمین و اکمله به ولایتک یوم الغدیر. یا امیر المؤمنین، کسی که در مورد تو گرفتار شک و تردیده، ان شاک کفیک، چنین آدمی ما آمنه بر رسول الامین، ایمان به پیغمبر امین نیاورده. چه اونا که معاصر بودن با پیغمبر خدا و اهل شک و تردید بودن. خیلی عجیب بود پیغمبر با اون همه تأکیدهایی که میکرد، با اون همه اصرارهایی که میورزید، با اون تصریحهایی که داشت که خدا مرا مأمور کرده تا علی ابن ابی طالب رو بر شما مولا، امیر و ولی قرار بدم، خلیفه خودم قرار بدم. بعد از همه اینا مکرر نقل شده که میامدن به پیغمبر خدا میگفتن که این حرف توه یا حرف خداست. توجه کردیم؟ مکرر میگفتن. حضرت هم رو حسن خلقی که داشتن خیلی آرام میفرموندن که خدا به من گفته من این کار رو بکنم. درست؟ در این حال بعضی از اونها همون در جا نمیپذیرفتن. جریان نزول آیه سأل سائل بعذاب واقع للکافرین لیس له دافع مربوط به همین دیگه. اون حارث ابن فلان آمده بود بعد از قدیر تمام کارا که تمام شد به حضرت وقتی که گفت این از جانب شماست یا از جانب خدا، حضرت فرمود جانب خداست. سرشو بلند کرد گفت خدا یا اگه این از جانب توست، اللهم ان کان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجاره من السماء واتنا بعذاب الیم، اگه از جانب توست یه سنگی بکوب به مخ ما یا یه عذاب علیمی شامل حال ما بکن. دعای اولش مستجاب شد در جا. فامطر علينا حجاره من السماء، یه سنگ خورد تو مخش، یه جایش هم در اومد، نقش بر زمین شد. تو چشم پیغمبر نگاه می کردن و تو همون نقطه انکار داشتن یا تو همون جا شک می کردن. اینا نسبت به اون افرادی که حاضر بودن. بعدیا حالا بماند که آیا این جمله شامل شک پس از پیامبر خدا هم می شود یا نه. فرد شب انشالله به عرض برسونم. در بعضی جاها نقل شده که شیعیانی آمدن به دربار هارون الرشید لعنت الله علیه و از اون مرد پلید درخواست کردن که موسی بن جعفر علیه السلام را از زندان آزاد کن. 4 سال آخر عمر حضرت به صورت پی در پی حضرت در زندان بودن، از این زندان به اون زندان. قبلا هم داشته حضرت زندان های، ولی گویا این 4 سال آخر دیگه پی در پی. از هر زندانبانی هم میخواستن که حضرت رو مسموم کنه، ولی یه جوری بود وضعیت موسی بن جعفر سلام الله علیه که اینا بعضیشون گفتن که ما این آقایی که شبان روز مشغول عبادته اصلا نمیتونیم، دستمون نمیره به او این چنین جنایتی بکنیم. میگرفتن میدادن نفر بعدی تا به دست سندی ابن شاهی که یهودی رسید حضرت. نقل شده بعضی از شیعیان رفتن به دربار هارون و درخواست کردن. او در جواب گفته بود فردا برید در زندان آقاتون آزاد میشه. ناآمدن در برابر زندان، شاید به یکدیگر نوید میدادن. یکی میگفت من آقا رو ببینم زودتر از بقیه دست او رو میبوسم، اون دیگری به گونه دیگر. یه وقت در این میان ببینن در زندان باز شد، 4 غلام تخت پاره رو روی دوش خودشون گرفت. یه بدن مطهری روی این تخته در قرار گرفته. یه نفرم این جلو فریاد میزنه هذا امام الرافضه، این بدن امام رافضیانه. میگفتن این بدن بسیار لاغر و جسه بسیار کوچک بوده برای حضرت موسی بن جعفر، ولی دیدن این تابوت و این تخت بسیار سنگینه. وقتی کنار زدن پارچه رو دیدن هنوز زنجیرها به پای مبارک حضرت هست. این همون زنجیرهایی است که در زیارت داره که پای حضرت المرزوز به حلق القیود، استخوان پای حضرت رو این زنجیرها نرم و خرد کرده بود. سرانجام هم وقتی حضرت رو غسل دادند، کفن کردند، در روایت داره وقت دفنه به قیوده، اون زنجیرها رو از پای حضرت باز نکردند، با همون زنجیرها حضرت رو دفن کردند. این یک امام بود که استخوانهایش نرم شده بود. یک امام دیگر هم ما داریم که او هم استخوانهایش نرم شد، ولی نه با زنجیر، با سم اسبان نرم شده بود. نانجیب ها اومدن در مقابل ابن زیاد صدا می زدن، نحن رززن الصدر بعد از زهری، ما استخوان سینه حسین را با اسبهای خودمون نرد.